بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر به اینجا رسید، یعنی که نسبت بین مشتق اصولی و مشتق ادبی چیه. بحث به اینجا رسید و مرحوم آخوند گفت نسبت عموم و خصوص من وجه. مشتق ادبی یه وضع برای مادهش هست، یه وضع برای هیئتش که وضع هیئتش نوعیه و وضع مادهش هم ما گفتیم حتی نوعیه تو بحث خودش، ولی معروف این بود که شخصیه. بالاخره دو تا وضع داره. اینو میگفتم مشتق ادبی. لذا ضارب مشتق ادبی بود، ناطق مشتق ادبی بود. وزن فاعلون یه وزن داره برای هیئت فاعل، برای اسم فاعل. ماده زادربه یا ماده نون و تا و قاف هم یه وزن. مشتق اصولی محمولی بود که بر ذات حمل میشد و با زوال وصل اون ذات از بین نمی رفت. حملش هم به حمل هوهو بود و نسبت منوچ بود. مرحوم آخوند بعد از این که حرف صاحب فصول رو که می گفت نسبت اون خصوص مطلقه جواب داد، اومد یک مثالی رو ذکر کرد از کلام فخر المحققین مبنی بر این که زوج و زوجه با اینکه مشتق اصولی، با اینکه مشتق ادبی نیستند، ولی مشتق اصولی هستن و بحث مشتق اصولی درشون مطرح میشه. اون مثالی که از فخر المحقق نقل کرد این فرض بود که کسی دو تا زن داشته، بعد رفته یک زن سومی گرفته، بعد اون دو تا زن با شرایط به ترتیب رفتن اون صغیره را شیر دادن که اینا رو دیروز مفصل توضیح دادیم. شیر دادن، بعد گفته بودن اون صغیره که حرام میشه و اما اینکه مرضعه اولا هم حرام میشه، اما اینکه مرضعه ثانی هم حرام بشه یا نه بستگی داره که در مشتق قائل به خصوص باشیم یا قائل به اهم. پس ببینید در قضیه ام و زوجه و امهات و نسائکم و بنت و زوج امهات و نسائکم که یک مشتق ادبی نیست، ولی بحث مشتق اصولی مطرح شده بود. این رو آخوند گفت. بعد ما عرض کردیم که این مسئله چهار حالت داره، چون ممکنه اون زوج با هر دو زن دخول کرده باشه، یعنی هم زن اول هم مرضعه اولا هم مرضعه ثانیه هر دو مدخول اونها باشن و شیری که میدن هم از همین شوهر باشه. ممکنه فقط با مرضعه اولا دخول کرده، ممکنه فقط با مرضعه ثانیه و ممکنه با هر دو با هیچ کدوم دخول نکرد. حتی شیری که اینها دارن از حرام نیست، مثلا از شوهر قبلی بچه‌ای داشتن و شیری از او دارند. این چهار حالت میدونست. بعد در مورد حالت اولا عرض کردیم که ما هم معتقدیم که فقط مرضعه اولا و اون صغیره که زیر دو سال هست که شیرخواره بوده اینا حرام میشن، اما نه به خاطر بحث مشتق. چون اگر ما بودیم و بحث مشتق فقط صغیره رو حرام میکردیم، چون صغیره میشد بناتکم بنت رضایی میشد، حرام میشد. ولیکن مرضعه اولا حرام نمیشد علل قاعده. چرا؟ چون اون زمانی که مرضعه اولا به اصطلاح اون زمانی که صغیره نساء و همسر اون زوج بود، هنوز مرضعه اولا به لقب ام متصف نشده بود و زمانی که مرضعه اولا به لقب ام متصف شد دیگه صغیره نسا و همسر اون زوج نیست. بنابراین هیچ وقت امهات و نسائکم بر این صدق نمی کنه، چون باید ام و نسا همزمان باشن تا بشه امهات و نسائکم. دیگه وقتی میگی مادر زن من، یعنی دخترش الان زن منه و اونم الان مادر این دختره، این معناش. یعنی همزمان است مادر بودن برای او و زوج بودن برای دختر او. این میشه امهات و نسائکم. اما اینا همزمان با هم جمع نمیشن. اون زمان که صغیره نسائکم بود او ام نبود و زمانی که او ام شد این دیگه نسائکم نیست. روی این حساب علل قاعده فقط صغیره باید حرام باشه. منتها روایتی وجود داره که در اون روایت وقتی که روایت علی بن محصیار از امام جواد علیه السلام که در اون روایت قیل له امام جواد گفته شد ان رجلا تزوج بجاریه صغیره و فرزعت ها امراتو ثم ارزعت ها امرات له اخرى فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و مرعتا فقال ابو جعفر امام جواد اخت ابن شبرمه تحرم علیه الجاریه و امرأته التي ارزعتها اولا. به خاطر این روایت ما قبول کردیم که مرزه اولا و جاریه حرام میشن، ولی اگه علل قاده بود فقط جاریه را تحریم میکردیم. در مورد این روایت هم بحث سندی بود، بحث سندیش خیلی داغ بود، چند تا بحث سندی داشت. یکی این علی ابن محمدی بود که کلینی ازش نقل میکنه، گفتن این مشترک علی ابن محمد منوست کیه؟ عرض کردیم قرینه راوی بودن کلینی مشترک بین سه نفر میشه، هر کم از اون سه تا هم باشه سقن، حالا چه بندار باشه، چه علان کلینی باشه، چه اون یکی علی ابن محمد قمی باشه، هر کدوم باشه سقن. دیروز نارو توضیح دادیم. مشکل بعدی و اصلی تر رو صالح ابن ابی حماد بود که از علی ابن محضیار روایت میکنه، و این صالح ابن ابی حماد خدمت شما عرض و توصیف خاص نداشت. گفتیم که راه‌هایی برای توثیقش وجود داره، ولی مختار ما سه راه بود و سه راه این رو درست می‌کردیم این روایت رو. یکی این کلام فضل ابن شازان بود که فضل ابن شازان همونطور که کشی ازش نقل کرده صریحا توثیق کرده صالح ابن ابی حماد رو، صالح ابن ابی حماد رو صریحا توثیق کرده فضل ابن شازان. به این راه آقای خویی اشکال کرد که کشی که مستقیم از فضل ابن شازان این جمله رو نشنیده، کشی اینو از استادش علی ابن محمد قتیبی نقل کرده و علی ابن محمد قتیبی شاگرد فضل ابن شازان بوده، و بعد چون علی ابن محمد قتیبی توثیق ثابت نیست، توثیق فضل ابن شازان هم نسبت به صالح ابن ابی حماد ثابت نمیشه. این رو جواب دادیم که ما علی ابن محمد قتیبی را توثیق میکنیم. چطور؟ به خاطر اینکه کلامی که کشی داره در موردش که کان الفضل ابن شازان یرتزیه و یمدهه، یکی این بود، یکی هم اون جمله بعض الثقات به نیسابور بود. بله آنجا به جا گفته بود، بله حکی بعض الثقات به نیسابور توقیر رو تعبیر میکنه کشی، که اون بعض الثقات همین علی ابن محمد قتیبی است، چون روایتش رو در علل شیخ صدوق آورده، همین علی ابن محمد قتیبی اون بعض الثقات بوده، و از این را با توثیق کردیم قتیبی رو، قتیبی که ثقه شد بعد توثیق فضل ابن شازان هم ثابت میشه و مشکل صالح ابن ابی حماد حل میشه. اشکال دیگری که کرده بودن به این را اشکال مرحوم تستری بود که این توثیق فضل ابن شازان معارضه میکنه با تضعیف نجاشی. عرض کردیم که معارضه نمی کنه، چون کلام فضل ابن شازان صریح در توثیقه، و از اون ور کلام فضل ابن شازان صریح در توثیقه، ولی عبارت نجاشی صریح در تضعیف نیست، با تردیده، تردید با تصریح تعارض نمی کنه. این هم از این، یعنی میگه یعرف و ینکر، تضعیف نمی کنه. این راه اول بود که از این راه صالح ابن ابی حماد درست می شد، که عمده توش کلام توثیق قتیبی بود که از اون عبارت توقی که میگه حکا بعض الثقات به نیسابور، کشی میگه بعض الثقات به نیسابور، بعد توقی رو میاره، این همون توقی است که شیخ صدوق آورده و اونجا اون بعض الثقاتی که نقل میکنن همین علی ابن محمد قتیبی است، لذا این درست میشه علی ابن محمد قتیبی. راه دوم این بود که از راه قاعده مشایخ ثقات بود، ابن ابی عمیر که یکی از مشایخ ثقات از صالح ابن ابی حماد روایت داره، و در نتیجه از این راه هم صالح ابن ابی حماد توثیق میشه، چون لا یربون ولا یرسون الا عن ثقه. راه سوم تعویض سند بود، گفتیم صالح ابن ابی حماد اینو داره از علی ابن محضیار نقل میکنه، علی ابن در فهرست شیخ طوسی آمده است، در مشیخه البته، در فهرست شیخ طوسی ببخشید آمده است که فضل علی ابن محضیار 33 تا کتاب داشته، بعد از این 33 تا کتاب 32 تا کتابش رو یک طریقی ذکر میکنه مرحوم شیخ طوسی که در اونجا صالح ابن ابی حماد نیست، اصلا راوی اختلافی هم نیست، همه ثقه. بعد میگه بجز کتاب ثعالب بقیه کتاب ها رو من از این طریق روایت میکنم. کتاب سالبم در مورد تاریخ بوده، مربوط به بحث ما نمیشده، پس این روایت میفته تو اون 32 تا کتاب دیگه و بنابراین طریق صحیحه به اون کتاب وجود داره و لذا ما میتونیم تعویض سند کنیم و از راه تعویض سند هم میتونیم این روایت رو تصحیح کنیم. لذا سند روایت رو از این سراح پذیرفتیم. بعضی خواستن این روایت رو از طریق شهرت فتواییه جابر ضعف سند بدن سوشتن و شهرت عملیه. عرض کردم این ثابت نمیشه، به خاطر اینکه در شهرت عملیه استناد لازمه و اینکه مشهور استنادشون به این روایت بوده معلوم نیست. بنابراین ما نمیتونیم شهرت عملیه جابر ضعف سند نسبت به این روایت درست بکنیم. این حرفایی بود که ما زدیم. اما اونچه که مونده که امروز هم میخوام تکمیلش بکنم که دیگه فردا بریم سر بحث نزاع مشتق در اسم زمان، اونی که مونده و یکی حرف مرحوم نائینیست، میرزا نائینیست، که اینجا فرمایشی داره و میخواد بگه این حکم در صورت اولا علل قاعده است. اصلا علل قاعده است، یعنی همین که صغیره و ربیع مرضعه اولا اینا حرام میشن، این علل قاعده است. و روایت صالح ابن حماد هم که از علی بن مهزی را نقله، اونم مطابق قاعده است. یکی حرف نائینی که باید نقل کنیم و نقد کنیم و بعدم بریم سراغ صورت ثانیه و ثالثه و رابعه و یکم روایت دیگری که تو این مسئله مطرحه، اون رو هم بحث بکنیم. اما حرف مرحوم نائینی، ما حکم نظرمون این شد که اون صغیره و مرضعه اولا حرامن، منتها به خاطر روایت نه به خاطر قاعده بحث مشتق. مرحوم نائینی گفته نه، این حرمت صغیره و مرضعه اولا علل قاعده است. میگیم چطور؟ میگه این آدرس شما خاصی توی اجود هست، توی اجود جلد اول صفحه 55. میگیم خب جناب نائینی تو چطوری با چه تحلیلی میگی این هر دو علل قاعده حرام میشن؟ گفته اشتباه شما اینه که فکر میکنید وقتی حالا اون صغیره که معلومه، صغیره که میشه بنت رضایی و بنت رضایی هم حرام میشه دیگه، بناتکم میگیرش. اما در مورد مرضعه اولا گفته شما اشتباهتونه که فکر میکنید برای اینکه امهات و نسائکم سر بکنه باید هم عنوان ام بودن هم عنوان زوجه همزمان سر بکنه، یعنی فعلیت داشته باشه. بعد چون اینطوری فکر میکنید، بگید خب اون زمان که ام بود زوجه نبود، اون زمان هم که زوجه هست هنوز این ام نشده، اینطوری میگید. در حالی که ما برای اینکه امهات و نسائکم رو حرام بدانیم زوجه فعلیه نمیخوایم، برای تحریم مادر زن یا ام الزوجه ما زوجه فعلیه نمیخوایم، بالفعل نمیخوایم. همین که در یک زمانی زنی متلبس بشه به زوجیت شما، دیگه مادر او حرمت الالعبد پیدا میکنه، مثل حرمت ربیبه میمونه. الان شما اگر یک زنی بگیرید و اون زن دختری داشته باشد، خب از همسر قبلیش، بعدن اگر اون زن رو طلاق بدید میتونید رد دختر او را بگیرید؟ نه. چرا؟ در حرمت بنت و زوجه، البته بعد از اینکه دخول کردید، در حرمت بنت زوجه مدخولون به ها لازم نیست که اون زوجه هنوز زوجه باشد. همین که در یک زمانی زن شما بود و شما با او مباشرت کرده بودید، ولو بعدن او را طلاق هم بدهید، دختر او بر شما حرام می شود، ربیبه شما می شود و حرام می شود. در اینجا هم همین که در یک زمانی اون صغیره زن خدمت شما عرض شود این فرد بود، همین کافی است که دیگه الالعبد مادر او حرام بشود. برای صدق امهات و نسائکم صدق بالفعل زوجه لازم نیست. دقت کنید چی میگه؟ میگه شما چون فکر میکنید باید هم ام بالفعل باشه هم زوجه بالفعل باشه و فعلیت هر دو همزمان باشه، میگید پس علل قاعده ام و زوجه نباید حرام بشه، در حالی که برای اینکه این حرمت بیاد صدق فعلی زوجه نمیخوایم. همین که در یک زمانی این زوجه شما بود کافی است و برای اینکه دیگه الالعبد هر که ام او بشود حرام بشود، ربیبه او باشد حرام بشود و هاکزا. همانطور که در قضیه بنت الزوجه، بنت الزوجه المدخوله بها، لازم نیست که اون زوجه بالفعل هنوز زوجه باشد و حتی اگر شما اون زوجه را طلاق بدهید بعدم با دخترش نمیتونید ازدواج کنید. در قضیه ربائب و کمولاتی فی، در قضیه امهات و نسائکم هم همینه. همین که اون صغیره در یک زمانی زن شما بوده کافیست برای اینکه اگر کسی مادر او بشود دیگه اون بر شما حرام بشه. یعنی میگه نظیر لاینال و عهد ظالمین میشه. چطور در لاینال و عهد ظالمین ما فعلیت ظلم رو نمیخواییم؟ همین که کسی قبول بکنه که در دوره ظالم بوده و در دوره مثلا بت‌پرست بوده، این هیچ وقت به عهد امامت نمیرسه ولو بعدن توبه کنه و زاهد زمان بشه. اینم مثل اونه. یا مثلا مثل حدود میمونه. ما برای اینکه حد سارق رو جاری کنیم نیاز نداریم که بالفعل اون آدم سارق باشه. همین که یک زمانی سرقت کرد و سرقت در او حادث شد، حالا هر وقت که شرایطش احراز شد میتونیم حد سارق رو بر او جاری کنیم. این جناب مرحوم میرزای نائینی هم تقریرات اجود جلد یک صفحه 55 میخواد بگه صدق زوجه بر رضیعه برای حرمت ام زوجه الالعبد لازم نی، بلکه همین که در یک زمانی زوجه بر رضیعه صدق کرد کافیست تا مادر او حرام بشود الالعبد. نظیر بحث ربیبه. این فرمایش میرزای نائینی بود. عرض کنم خدمت شما که ببینید آیات و روایات و احکام روی، حالا چه در آیات چه در روایات، روی عناوین میرن. بعد صدق عرفی اون عنوان رو در نظر بگیریم. تو مثال ربیبه که مثال زد، شما اگر زنت رو طلاق بدی و بعدش هم بعد از طلاق دادن اون زن باز عنوان ربیبه بر این دختر صادقه، چون ربیبه به ولد اناس زنی میگن که شما با اون زن ازدواج کرده باشی، حالا چه هنوز زنت باشه چه نباشه. و استعمالات عرب هم رو نشون میده. حالا اگه من میخوام که وارد بشم میره تو بحث نکاح خیلی مفصل میشه، ولی اجمالا اشاره کردم این طوریه. در مانعنفی هم عنوانی که استفاده شده امهات و نسائکم هست. ظهور امهات و نسائکم در اینه که اون بلفل زن شما بشه باشه، تا اینم بشه مادر زن. شما اگر یک زنی رو قبلا داشتی و بعد طلاقش دادی و رفتی زن دومی انتخاب کردی، به مادر زن اولت نمیگن دیگه مادر زن توه، میگن مادر زن تو بود. الان بهش نمیگن مادر زن، دیگه به اونم نمیگن زن شما، میگن اونم زن تو بود. الان اصلا رفته یه شوهر دیگه گرفته. شما زنی داشتی طلاق دادی، بعد اون شما رفتی یه زن دیگه گرفتی، اونم رفت یه شوهر دیگه کرد. الان به مادر اون زنه نمیگن مادر زن شما، که میگن این مادر زن شما بود، نمیگن الان مادر زنته. که ما صدق عرفی عنوان رو میخواییم. مقایسه ای که شما مرحوم نائینی کردی قیاس معالفارقه. در قضیه ربائب و کمولاتی فی حجورکم اگر میگیم اون زن رو طلاق بده بعدن هم نمیتونه با دخترش ازدواج کنه، چون صدق ربیبه اعمه. اما اینجا عنوان امهات و نسائکم است که این اعم نیست. زمانی به این نفر میگن مادر زن که دختر او واقعا زن شما باشه، و دیگه دختر او زن شما نیست به او نمیگن مادر زن شما. امهات و نسائکم صادق نیست. منکر این نیستیم که در بعضی جا حدوث کافیه، مثل لاینال عهد ظالمین یا مثل قضیه حدود، ولی اونجا همه قرینه داره. یعنی ظهور اولیه حکم اینه که با فعلیت اون عنوان میاد و با بقای عنوان موضوع باقی میمونه و با ارتفاع عنوان موضوع هم از بین میره. ظهور اینه، ظهور عناوین در فعلیته. اما بعضی جا هست که عنوان حادث بشه حکم حدوثن و بقاءن کافیه، مثل لاینال عهد ظالمین یا مثل ربائبکم یا مثل مثلا خدمت شما عرض شود حدود، مثلا قالب حدود، حالا حد محارب اینطور نیست ولی قالب حدود اینجوری هست. اینا همه قرینه دارن، دلیل خاص دارن، ولی ظهور این نیست. اگر در، حالا یکیشو به عنوان مثال توضیح بدم که میگم قرینه داریم چجوریه. اگر در لا ینال و عهد ظالمین میگیم صرف حدوث عنوان ظالم کافیه برای اینکه حکم بیاد، جناب ناینی چون مثلا این روایت رو داریم، خوب گوش بدین، در امالی شیخ طوسی است، ان عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا دعوت ابی ابراهیم فقلنا یا رسول الله کیف صرت دعوت ابی که ابراهیم قال اوحى الله عز وجل الى ابراهيم اني جاعلك للناس اماما فاستخف ابراهيم الفرح فقال يا رب ومن ذريتي ائمه مثلي فاوحى الله عز وجل الي ان يا ابراهيم اني لا اعطيك عهدا لا افي لك به قال يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به قال لا اعطيك لظالم من ذريتك قال يا رب و من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك. خب اینجاش گوش بده، قرینه اینجاست. قال من سجد لصنم من دوني لا اجعله اماما ابدا. خب این روایت که میاد میگه من سجد لصنم من دوني لا اجعله اماما ابدا، این قرینه میشه که حدوث عنوان سجده لسنم کافیه برای اینکه هیچ وقت به عهد امامت نرسه، حدوث اون عنوان کافیه. باز در ادامه همین روایت میگه فنتعت دعوتو الی و الى اخی علی که لم یسجد احد من نال سنم قطو، که هیچگاه ما عبادت بت نکرده بودیم. فاتخذ الله نبیا و علیا وصیا. خب این روایت و روایات مشابه که اینو بار نمونه خوندم، این قرینه میشه بر این که ما در لا ینال و عهد ظالمین بگیم حدوث عنوان کافیه. یعنی همین که این متلبس به ظلم شد و حادث شد عنوان ظالم، دیگه هیچگاه به عهد امامت نخواهد رسید. اینجا چون قرینه داریم، ولی در و همینطور بقیه مثالهایی که زده ربائکم و بقیه، ولی تو این ما نحنفی ما چنین قرینه ای نداریم که بگیم امهات و نسائکم هم ظهورش اینه که حدوث عنوان نسا و حدوث زوجه بودن کافیست برای اینکه اون حرمت ابدی مادر زن بیاید، ولو در اون زمانی که این زوجه است عنوان مادر برای او فعلیت نداشته باشه. لذا این فرمایش مرحوم ناینی به نظر تمام نمیاد و تنظیری که به اونها کرده مثل قیاس مع الفارق میماند. این از این. یک عده دیگه باز تو این صورت اومدن گفتن که این قول مطرحه، گفتن که اصلا بحث، یعنی بینابین گفتن چجوری ما اومدیم آخون عبارتی که نقل کرد و فخر المحققین، گفتن حرمت صغیره و مرضعه اولا بنابر اینه که در مشتق قالب خصوص متلبس بشیم و اگر قالب عام بشیم باید بگیم هر سه حرام. ما اومدیم گفتیم صغیره و مرضعه اولا حرامن، منتها نه به خاطر بحث مشتق، به خاطر روایت علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام. خب اینو گفتیم کلن لروایه. ناینی هم میخواست بگه علل قاعده است که جواب دادیم. بعضی اومدن بین دو طرف رو گرفتن، گفتن نسبت به مرضعه اولا و صغیره حرمت اینها علل قاعده نیست، اصلا جای اجتهاد نداره به خاطر یک روایتی است، ولی نسبت به مرضعه ثانیه بحث مشتق مطرحه که اگر عام باشه مرضعه ثانیه حرامه و اگر خصوص باشه مرضعه ثانیه حرام نیست. روایتی که اینها مطرح کردن با روایتی که ما گفتیم متفاوته. روایتش رو براتون بخونم. روایت اینه در وسائل کتاب و نکاح، اگه از این 20 جلدی داشته باشید میشه جلد 14 باب 10 از ابواب ما یحروب رضا، دو تا روایت داره. این روایت اینه، روایت اولش اینه باب ده حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین که میشه شیخ صدوق، به اسناده عن العلا، علا میشه علا ابن روزین، علا ابن روزین که سند شیخ صدوق به علا ابن روزین توی مشیخه من لا یحضر اومده و صحیح هم هست، سند صحیح. علا ابن روزین خودش هم امامی ثقه است. این علا ابن روزین همون علا ابن روزین القلاء ثقفی است که از اصحاب امام صادقه. اینم که میگم این علا، اونه ما علا زیاد داریم، از اصحاب امام صادق هم داریم، علا ابن سبیح داریم، علا ابن سیابه داریم، ولی این به قرینه این که داره از محمد ابن مسلم نقل میکنه همین علا ابن روزینه، که علا ابن روزین مصاحب محمد ابن مسلم بوده و ثقه بوده و جلیل القدر بوده، بالای 160 روایت هم فقط تو کتب اربعه از ایشون هست و اونم نقل میکنه از محمد ابن مسلم، هست که مصاحب محمد ابن مسلم بوده اصلا علا ابن روزین، و محمد ابن مسلم که از اجلاست دیگه، از اون سه نفریست که حضرت گفت اگر اینها نبودن اصلا اندرست آثار ابی. ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال، پس سند صحیح هست. حالا چیه دلاله متنش، چیه روایتی که اینا، پس اینا هم دارن میگن روایت، ما هم گفتیم روایت، ولی روایتی که ما گفتیم یه روایت بود مال امام جواد بود، علی ابن محذور از امام جواد بود، اینا روایت دو تا روایت دیگه دارن. خب متنش اینه، لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه، اگر مردی بره با یه دختر شیرخواری ازدواج کنه، بعد فرزعت ها امرأته، بعد همسرش بیاد به اون جاریه شیر بده، فسدن نکاح، نکاح فاسد میشه. این یه روایت. روایت دوم دوباره محمد ابن علی ابن الحسین، همون باب حدیث دومشه، دو تا حدیث هم بیشتر نداره، بل اسناد عن الحلبی و عبید و عبدالله ابن سنان، که سند شیخ صدوق هم به عبید الله حلبی هم به عبدالله ابن سنان هر دو صحیح هست، در مشیخه من لا یحضره، دیگه نمیخونم وقت گرفته میشه، تو مشیخه من لا یحضره، و خود حلبی و عبدالله ابن سنان هم که از اجلا هستن. ان ابی عبدالله، پس اینم سند صحیح هست، فی رجل تزوج جاریه صغیره، مردی ازدواج کرد، اون قبلی روایت امام باقر بود، این از امام صادقه، با یک کنیز، با یک دختر کوچکی که طبعا شیرخواره بود دیگه، زیر دو سال بعد بوده باشه، فارزعت ها امرأته و ام ولده، بعد همسرش که مادر فرزندانش هم بود، یعنی بچه هم ازش داشت، بهش شیر داد، قال تحرم علی، اینم یه روایت برش حرام میشه. اینا فکر کرد، اینا بر اساس این روایات گفتن که صغیره و مرضعه اولا حرام میشه. عرض شود که ما هم گفتیم صغیره و مرضعه اولا حرام میشه، ولی نه به خاطر این دوتا روایت، این دوتا روایت نمیگن مرضعه اولا حرام میشه، ظاهرش اینه که این دوتا روایت فقط فساد نکاح صغیره رو میگن. شما زمین رو نگاه کنید، لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه فارزعت ها امرأته فسدن نکاح، ظهورش نگه کدوم نکاح، نکاح با صغیره اونه. یا روایت دوم ببینید، فی رجل تزوج جاریه صغیره فارزعت ها امرأته قال تحرم علی، یعنی کی تحرم؟ جاریه، ظهورش اینه، نه جاریه و ام ولد هر دو. لذا مرحوم شیخ خرم‌آملی که اومده فتوا داده که جاریه اولا جاری چیز مرضعه اولا و صغیره حرامن، یعنی همون فتوایی که ما گفتیم، آخوندم گفت، اما استناد کرده شیخ خرم‌آملی، محدث بهرانی و گروه دیگه عمدتاً از اخبارین به این دوتا روایت، این دوتا روایتی که اینا بهش استناد کردن ولو صحیح هستن و روایت قویین، ولی اینها فقط فساد نکاح صغیره را میگویند، از اینا فساد نکاح و حرمت ابدی مرضعه اولا در نمیاد. بنابراین این راه هم راه تمامی نیست. هازا تمام الکلام در صورت اولا. پس صورت اولا از چهار صورت ممکنه این بود که این مرد با هر دو زن دخول کرده باشه، مباشرت کرده باشه، بعد هم اونا رفته باشن شیر داده باشن. گفتیم علالقا مرحوم آخون گفت صغیره و مرزه اولا حرام میشن به خاطر بحث مشتق که ما خصوص متلبسیم. ما هم گفتیم صغیره و مرزه اولا حرام میشه، منتها نه به خاطر بحث مشتق، به خاطر روایت علی ابن مهذیار از امام جواد. مرحوم میرزای نائینی گفتش که صغیره و مرزه اولا حرام میشن علل قاعده بحث مشتق، و این رو برد روی این حساب که امهات و نسائکم مثل لا ینال عهد الظالمین باشه یا مثل ربائب باشه که بر من کان زوجتن هم صادقه، اینجوری ربائب باشه بنت الزوجه، که ما قبول نکردیم، گفتیم این مثل اونا نیست، اونا قرینه دارن، اینجا قرینه ظهور در فعلیت ام و نسا همزمانه. مرحوم شیخ الرعاملی هم گفت صغیره و مرزه اولا فقط حرام میشه، یعنی مثل فتوای بقیه مشهور. بعدم گفت به خاطر روایت، خب اینم شد مثل ما، ما هم گفتیم به خاطر روایت، دیگه هم گفت به خاطر روایت، ولی کدوم روایت؟ دو تا روایت اینا استناد کردن، یکی از امام باقر، یکی از امام صادق که الان خوندم. روایات استنادشون با روایات مستند ما فرق میکرد، ما روایت امام جواد بود، اینا دو تا روایت دیگه. ما عرضمون این بود این دو تا روایت سنداشون مولا درزش نمیرسه، راوی اختلافی هم نداره، ولی به لحاظ دلالت فقط نکاح صغیره را میگوید، نکاح مرزه اولا را نمیگوید. لذا از این که از این روایت استفاده کردن، تیتر خود شیخ خرم اینه من تزوج رضیعتا فارضعتها امراته او ام ولده حرمت علیه الصغیره و بطل نکاحهما، یعنی هم نکاح زن خودش هم صغیره. این فتوا رو ما هم قبول داریم ها، منتها نه به خاطر این دوتا روایتی که شیخ الرعاملی آورده از امام باقر و امام صادق و منتبه، نه اینا فقط نکاح صغیره رو میگن فاسده، صغیره رو میگن تحرم علی زارش، اینه نکاح مرزه اولا رو دلالت ندارن، اون روایت علی ابن مهذیار از امام جواده که این فتوا را تصحیح میکنه. خب صورت اولا تمام شد. صورت ثانیه شبیه صورت اولا میشه، منتان دخول فقط در همسر اول بوده، یعنی کسی دو تا زن داشته، با زن اول مباشرت کرده، با زن دوم مباشرت نکرده هنوز، بعد میره با یه دختری ازدواج میکنه، دختر شیرخواره‌ای، بعد زن اول میره به او شیر میده با شرایط، حالا 15 بار یا 10 بار کامل یا یک شبانه روز کامل، بعدش و حالا بقیه شرایطی که داره میخوام تکرار کنم، بعدش هم اون زن دوم میره شیر میده، ولی زن دوم شیرش از این شوهره نیست، از یه شوهر قبلی بود، حتی به حلال ها، چون اگه به حرام باشه که محرمیت نمیاره، به حلال از یه شوهر قبلی مثلا بچه‌ای داشته، شیر داشته، اونم میره شیر میده، ولی با این مباشره از شیر این نیست. خب حالا اینجا چی میشه؟ اینجا هم میگیم حکم مثل همون صورت اولاست دیگه، بحث رو تکرار نمیخوام بکنم اقوال، چون هر کی هر چی اونجا گفته متناسب با همون قول اومده، اینجا هم حرف زده دیگه، تکرار نمیکنه. عرض میکنم که اینجا اتفاقی که میفته این میشه، اون صغیره میشه خب بنت رضایی، از باب بنت رضایی بودن چی میشه؟ حرام میشه، این میشه بنت رضایی حرام میشه، چون از شیر این خود دیگه میشه بنت رضایی حرام میشه. میریم سر وقت مرزعه اولا، ببینیم مرزعه اولا رو چی کارش کنیم. خب عرض شود که این رو چه کارش کنیم، اینجا هم گفتم این رو، صغیره که میشه دختر رضایی از این جهت حرام میشه. میریم سر وقت مرزه اولا، آیا بر مرزه اولا امهات و نسائکم صادق است؟ میگیم نه، امهات و نسائکم صادق نیست، چون زمان که این صغیره نسائکم بود این ام نبود، و اون زمانی که این میخواست ام بشه او دیگه نسائکم نبود، پس امهات و نسائکم صادق نیست، این نیست، باید همزمان باشه ام و نسا بودن تا بشه گم مادر زن. این میره بیرون. آیا اون روایاتی که مرحوم صاحب وسائل آورد دو تا روایت امام باقر و امام صادق چی گفتیم؟ اونا هم فقط میگن مرزه اولا، میگن صغیره حرامه، اما مرزه اولا رو دلالت ندارن طبق ظاهر روایت که براتون خوندم. اینم که کنار. خب علالقاده که رفت کنار، اون روایت رفت کنار. روایت علی بن مهزیار چی؟ در روایت علی بن مهزیار داشت ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارزعتها امراته ثم ارزعتها امرات له که اخرى، یعنی امرات اخرى له. اینو داشت دیگه. پس بنابراین این اطلاق داشت که به این زن دوم، به زن دوم هم دخول کرده یا نکرده، وقتی که و اطلاق داشت که بر زن اول دخول کرده یا نکرده، وقتی که اطلاق داشت و این و اینجور بود، اطلاق همین روایت باعث میشه که ما مرزه اولا را حرام کنیم. پس حکم صورت و اون اشکالات سندی هم که گرفتن دیگه قبلا جواب دادم، تکرار نمی کنم. پس بنابراین حکم صورت دوم هم مثل صورت اول میشه، فرق نمی کنه، حکمشون یکی میشه. یعنی اگر ما بودیم و علل قاعده بود، می گفتیم فقط اون صغیره نکاحش فاسده و اون دوتا زن همچنان زنشن. ولیکن چون اینجا روایت علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام هست، لذا میگیم که صغیره حرام میشه و مرزه اولا حرام میشه. این دوتا مثل هم میشه. میریم صورت سوم، جایی که به مرزه اولا دخول نداشته، فقط به مرزه ثانیه دخول داشته. اینجا چی؟ میگیم خب مرزه اولا وقتی که این رو شیر داد او نساءکم بود، وقتی که مرزه اولا شیر دادنش تمام شد، شد ام اون دختر، یعنی مادر رضایی اون دختر شد، درست؟ یعنی قبل از این که مرزه دوم که از شیر این شوهر هست دار بیاد شیر بده که نکاح این دختر کوچک فاسد بشود، قبل از او این مرزه اولا شد مادر این دختر، مادر این دختر. وقتی شد مادر این دختر، جمع بین نکاح مادر و نکاح دختر درست نیست. یعنی نمیشه همزمان شما هم مادر رو داشته باشی هم دختر رو. دقت میکنید چی میگم؟ ببینید مرزه اولا صورت سومیم که دخول در مرزه اولا نبود، مرزه اولا شیرش از شوهر خودش نبود، از این شوهره نبود، از شوهر قبلی بود. در نتیجه وقتی مرزه اولا این رو شیر داد، نکاح صغیره از جهت بنت رضایی فاسد نشد، چون شیر از این نبود که بشه بنت رضایی بناتکم بگیرش. که مونتا نکته دیگری هست و اون این که وقتی شیر دادن این کامل شد، مرزه اولا میشه مادر این دختر، میشه مادر رضایی، اون صغیره هم میشه دخترش دیگه. اون موقع این مرده هم مرزه اولا زنش باشه هم دختر اون مرزه اولا دختر رضایی، این نمیشه، چون جمع بین مادر و دختر در عقد واحد درست نیست. وقتی که نشد، مرجعی هم وجود نداره، مرجع معتبر عند الشارع، که ما یکی رو بخوایم کنار بذاریم، یکی رو بخوایم کنار بذاریم، در نتیجه عملا هر دو نکاح باطل میشه. منتها حرمت ابدی نمیاد ها، نکاح مرزه اولا باطل میشه، نکاح صغیره هم باطل میشه، چون جمع بین مادر و دختر در عقد واحد، در زمان واحد جایز نیست. هر دو نکاح باطل میشه، این هر دو میره کنار، اما دیگه حرمت ابدی نمیاد، چون این دیگه دختر رضاییش نیست. بعد که زن دوم میره شیر میده، بعد که زن دوم میره شیر میده، بعد که زن دوم، بله عرض میکنم، بعد که زن دوم میره شیر میده، اون موقع تازه این میشه دختر رضایی، و بعد بین اون موقع میشه دختر رضایی، اونجا نکاح صغیره حرمت ابدی پیدا میکنه، چون دختر رضایی خودش میشه، چون از شیر این داده شیر داده دیگه. ولی مرضعه ثانیه دیگه حرام نمیشه، چون زمانی که مرضعه ثانیه میخواد بشه مادر مادر این صغیره، دیگه صغیره نساء حکم نیست، و زمانی هم که صغیره نساء حکم بود مرضعه ثانیه هنوز ام نشده بود. پس در صورت سوم که با مرضعه اولا مباشرت نکرده، فقط با مرضعه ثانیه مباشرت کرده، نکاح صغیره و مرضعه اولا هر دو فاسد میشه، اما مرضعه اولا دیگه حرمت ابدی پیدا نمی کنه. نکاح فاسد میشه از این جهت که میشه جمع بین عقد مادر و دختر در زمان واحد، و این نمیشه. نکاح مادر و دختر رو هر دو رو همزمان بگیره که این نمیشه. از این جهت که جمع بین هما نمیشود و ترجیحی هم شرعا وجود ندارد، نکاح هر دو باطل میشه. این راجبی. صورت چهارم اونیست که این دوتا زن داشته ولی با هیچ کدوم مباشرت نکرده، با هیچ کدوم دخول نداشته، بعد اینا هر دو شیر داشتن از شوهران قبلیشون، هر دو هم رفتن این صغیره را شیر دادن، الان چی میشه؟ خب اینجا که دیگه صغیره هیچ وقت دختر رضایی نمیشه، پس هیچ وقت حرمت ابدی پیدا نمیکنه، چون اصلا نه صغیره اولا شیر از این بوده نه صغیره دوم این از این. منتها وقتی صغیره، وقتی که مرضعه اولا میاد این صغیره را شیر میده، مرضعه اولا میشه مادر این صغیره، صغیره هم میشه دخترش، و چون جمع بین نکاح مادر و نکاح دختر در عقد واحد جایز نیست، روی این حساب اینجا هم علم اجمالی پیدا میکنیم به بطلان احدهما، مرجح هم نداریم، چون تعیین هر کدوم میشه تعیین بلا معین. لذا هر دو نکاح، هم نکاح صغیره هم نکاح مرضعه اولا، فاسد میشه، و حرمت ابدی هم این نکاح مرضعه اولا و صغیره هر دو فاسد میشه، ولی دیگه حرمت ابدی نمیاد، فقط نکاح این باطل میشه و فاسد میشه در این فرض که مباشرت نداشته. این هم راجع به صورت چهارم. این بحث تمام شد، فردا میریم سراغ بحث جریان مشتق در اسم زمان، که آیا در اسم زمان هم بحث مشتق جاری میشود یا جاری نمیشود. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وأهل كعداهم أجمعين إن شاء الله.